در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 736 پادکست صحنه خوش اومدید. این شماره پادکست صحنه درباره فیلم رهاست که اواخر دهه 60 خورشیدی با موضوعی بسیار خاص مرتبط با ایران در کشور دانمارک تولید شد. با صحنه همراه باشید. بعد انقلاب 57 فیلم‌های مختلفی مرتبط با ایران اغلب از سوی سینماگران ایرانی در خارج از کشور ساخته شدند. این فیلم‌ها اغلب مضامین پررنگ سیاسی و اجتماعی داشتند و بازتاب نگاه دیگه‌ای به ایران بودند. در میان این فیلم‌ها رها یکی از متفاوت‌ترین نمونه‌هاست. فیلمی که مضمون خاص و بسیار کم گفته شده‌ای درباره مشکلات زنان بازیگر ایرانی و کل هنرمندان ایرانی در سال‌های پس از انقلاب داره و ردپای یکی از شاخص‌ترین نویسندگان و سینماگران معاصر ایرانی در طرح ابتدایی فیلمنامه‌اش دیده میشه. فیلم رها با مدت زمان 52 دقیقه ساخته فرخ مجیدیه که سال 1369 خورشیدی در شهر کوپنهاگ پایتخت کشور دانمارک تولید شد و یک سال بعد در چند سینما و شبکه تلویزیونی این کشور به نمایش در اومد. شهره آقداشلو بازیگر اصلی این فیلمه و در کنارش چهرهایی مانند نسرین قاسمزاده، علی اصفهانی، حسن جلیلی و پولاد ایرانی بازی میکنن. در عنوانبندی این فیلم نام‌های فرخ مجیدی و مدبر کیان به عنوان نویسندگان فیلمنامه و ملک جهان خزائی از طراحان صحنه و لباس شناخته شده به عنوان طراح هنری به چشم می‌خورد. رها داستان یک بازیگر زن جوان سینما و تئاتر ایرانه که در گریز از فشارهای حکومت برآمده از انقلاب به دانمارک اومده، در حالی که همسر و فرزند خردسالش با بروز مشکلاتی در روند فرار ازش دور افتادند. همسرش در زندان و او در تلاش برای درک جامعه میزبان و پیدا کردن جایگاش همچنان با کابوس‌های یادآوری اتفاقات خشونتباری که در ایران از برخورد با نویسندگان و هنرمندان مواجه بوده درگیره. کابوس هایی که از جمله شامل تیرباران شدن نویسنده یکی از نمایش هایی میشه که در اون بازی کرده بود.
ما چیز زیادی نمیخواستیم، فقط یه محیط آروم که بشه توش نفس کشید.
فکرشو بکن، یه وقت چشم باز میکنی میبینی یه مش آدمه عجیب و غریب دورت کردن که میخوان ازت یه دلقک بدبخت و خاک بر سر بسازن. یه دلقک بدبختی که حتی دلقک بازیش هم دست خودش نیست. من گفتم من نمیکنم، میرم یه جا ماشین نویسی یا خیاطی یا حتی میرم اینجا درس میرم.
غیر ممکنه، نمیذارن، همه یه درا رو به روت میبندن، بیفایده است.
پرداخت وقایع فیلم رها در نمایش درگیری های درونی یک بازیگر زن ایرانی با گذشتش و جامعه میزبانش و اشاره فیلم به برخی اتفاقات سالهای ابتدایی پس از انقلاب در بخش هنرهای نمایشی اونو از نمونه های دیگه آثار مرتبط با ایران ساخته شده در خارج از کشور متمایز میکنه.
من غذا نمیخورم که پول داشته باشم تلفن بکنم. منو برگردونن. همین کافی نیست که امکان زندگی کردن نداشتم. منو برگردونن. چون نظر مأمور اول با ماها مخالف بوده. منو برگردونن. همین آزادی خلاصه میشه به نظر یه مأمور که مخالف خارجی هست. منو برگردونن. ما دیگه کجای دنیا همدیگه رو پیدا میکنیم؟ خواهش میکنم اینو براشون ترجمه بکنین. من توی مملکت خودم، تو حرفه خودم بهترین بودم. بهشون بگین اگه جرأت دارن بیان تو مملکت من با دست و دهن بسته بازی بکنن.
فرخ مجیدی کارگردان فیلم رها پیش از ساخت این فیلم به عنوان فیلمبردار در تولید چند فیلم و سریال در داخل ایران فعال بود و فیلمایی مثل حیات پشتی مدرسه عدل آفاق یا مدرسه‌ای که می‌رفتیم ساخته داریوش مهرجویی و بوعلی سینا ساخته کیهان رهگذار رو همراه چند قسمت سریال سربداران ساخته محمد علی نجفی فیلمبرداری کرده بود. آقای مجیدی در میانه دهه 60 خورشیدی به کشور دانمارک رفت و پیگیر ادامه فعالیت‌هاش در زمینه تولید فیلم شد. فرخ مجیدی به پرسش‌های من درباره ساخت فیلم رها جواب نداد، اما با شهره آقداشلو بازیگر اصلی این فیلم گفتگو کردم. نخستین بار چگونه با موضوع ساخت فیلم رها به طور کلی آشنا شدین؟ به خاطرتون میاد اون سالها رو؟
بله، تا حدودی بله. بعد از فیلم مهمانان هتل آستوریا بود که با آقای علامه زاده کار کردم، کارگردانی میکردن ایشون، و که پیشنهاد بازی در فیلم رها رو دریافت کردم. وقتی فیلم نامه رو خوندم متوجه شدم که چقدر کاراکتر فیلم رها شباهت زیادی به خودم داره. یعنی هنرپیشه جوونی که تازه مملکتش رو ترک کرده، آمده در یک فرهنگ غریبه با یک زبانی که اصلا باهاش آشنایی نداره داره زندگی میکنه، ولی داره بیشترین سعی خودش رو میکنه که همچنان روی پای خودش بیسته، همچنان به کار بازیگریش ادامه بده و زبان رو یاد بگیره، بتونه با همسایه هاش رابطه برقرار بکنه. خیلی برام جالب بود چون خودم دقیقا همین راه رفتم. البته وقتی اومدم به انگلستان تقریبا قبل از انقلاب بود، یکی دو هفته قبل از انقلاب بود که تهران رو ترک کردم. برای همین وقتی رسیدم لندن با خودم فکر کردم که من رو همو ادامه میدم، هر طور شده فرقی نمیکنه. اتفاقا با یکی از دوستانم بودم در لندن، بهش گفتم چه میخوای برگردی ایران حالا که ما این همه راه اومدیم بمون اینجا؟ گفت نه، من در تلویزیون ملی ایران کار خیلی خوبی دارم و دلیلی نداره اینجا بمونم و اوضاع اینطور نخواهد موند و بهتر خواهد شد. درسانی ما اینجا چه کار کنیم؟ گفتم به کارمون ادامه میدیم. گفت اگه نتونیم به کارمون ادامه بدیم چی؟ گفتم دست داریم، ظرف میشوریم، پا داریم، گارسون میشیم، زندگی رو از یه جای دیگه، از یه نقطه دیگه، از صفر شروع میکنیم، مهم نیست. برگشت، متاسفانه برگشت و عاقبتم خودشو کشت. بعد از 4 سال درگیری پیدا میکنه، میره زندان و وقتی از زندان میاد خودش رو میکشه. به قول خواهرش معلوم نیست چه بلایی سرش آوردن که تصمیم گرفت خودش رو بکشه، اونم در سن 27 سالگی. برای همین من از روزی که رسیدم به خودم گفتم نه شکست خواهم خورد، نه زمین خواهم خورد، و حتما روی پای خودم میستم و به کارم ادامه میدم و موفق میشم. برای همین اینقدر با رها احساس نزدیکی کردم. وقتی فیلم نامه آمد همینجور که میخوندم جلو میرفتم خوشحال بودم، لبخند میزدم.
اطلاع داشتین که خانم آقداشلو نویسنده فیلم نامه چه شخصی هست؟
بله بله میدونستم. فیلم نامه کاملا واضح بود که توسط یک هنرمند خبره، هنرمند جا افتاده نوشته شده. من یادم ایران که بودیم مثلا بعضی نوشته ها رو میگفتن دود چراغ خورده، بعد ما میگفتیم یعنی چی دود چراغ؟ مثلا اینقدر که نوشته قوی بود، کلمات قوی بود و به صورت خیلی مختصر اما مفید و خیلی معنی دار مطرح میشد، مسائل مختلف مطرح میشد. میگفتن هر کی اینو نوشته دود چراغ خورده است. یعنی چی؟ یعنی این که این آدم سالیان دراز در پرتوی نور چراغ نشسته و نوشته و دود این چراغ خورده. معلوم بود از اول که فیلمنامه رو یک تازه وارد ننوشته. بله درست میگین.
با خود آقای مجیدی از کجا آشنا شدین خانم آقداشلو؟
با آقای مجیدی از طریق آقای علامه‌زاده، فیلم مهمانان هتل آستوریا، از اون از طریق آقای علامه‌زاده باهاشون آشنا شدم.
و از ابتدا هم مشخص بود که فیلم در قالب این 50 دقیقه‌ای که الان ساخته شده قرار ساخته بشه، یا ابتدا قرار بود فیلم بلندی باشه و بعدتر تبدیل شد به یک فیلم نیمه بلند؟
من اصلا نمیدونستم که کوتاه شده. فیلم 1.5 ساعت بود، الان شما میگین شده شورت فیلم زیر 1 ساعت.
به نظر میرسه یک تعمدی بوده که این فیلم زیر یک ساعت باشه.
آه نه، من زمانی که ما فیلم رو من ببینم، نه چرا، موفق شدیم فیلم رو ببینیم، بلند بود فیلم، فیلم تا اونجایی که من یادم میاد فیلم بلند بود، ولی خب لابد در مثلا 35 سال پیش فیلم بلند اگر کمی هم سکوت داشته یا صحنه‌ای داشته. یادم میاد یه صحنه داره، نمیدونم که هنوز توی فیلم هست یا نه، ولی یه صحنه هست که ما این زن رو میبینیم که به دیوار یک بنای قدیمی تکیه داده، یعنی در واقع داره انرژی میگیره از این بنای قدیمی، مثل فرهنگ خودش که ازش اومده که یک فرهنگ چند هزار سال است. برای همین خیلی اون صحنه به دل من نشست. اون صحنه مثلا میتونم بگم نزدیک 3-4 دقیقه است، ولی نه حرف داره، نه سخن داره، نه موزیک داره. احساسم اینه که شاید اگر مثلا فکر کردن برای امروز فیلم یه کمی کنده، شاید کوتاهش کردن، نمیدونم، واقعا نمیدونم، نمیخوام اظهار نظر بی خودی کرده باشم.
آیا شما او را ندیدید؟ من گناهش را میبخشم، به او بگویید من تنها او را میخواهم. با دست های خشنش به او بگویید، با نوازش و هماغوشی مردانش، با شلاق
بازسازی صحنه ها و مکان های داخل ایران کجا انجام شد؟ اصلا فیلم برداری در کدوم شهر، کدوم کشور انجام شد؟
فیلم برداری در هلند نبود خدای من،
در دانمارک انجام شد، در خود کوپنهاگ.
کوپنهاگ، بله بله بله.
و به خاطر بله. دارین چگونه بله. اون بازسازی های داخل ایران رو انجام دادین؟
من یادمه که اگر اشتباه نکنم یه خونه بود، خونه مال یک ایرانی بود که ما ازش گرفتیم، اجاره کردیم، که حال هوای ایران رو داشت.
چون فضاهایی در فیلم هستش که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دیده میشه، اینها همه نیاز به بازسازی داره، اون اداره های دولتیه، به خصوص اوایل انقلاب سال 57.
نه متاسفانه اونا رو یادم نمیاد. صحنه‌ای که یادمه اغلب صحنه‌ای که توی خونه، صحنه‌ای توی خونه خودشه که داره سعی میکنه با این فرهنگ غریبه آشنا بشه، زبان رو یاد بگیره، یکی دو بار احساس شکست میکنه اما باز روی پای خودش میسته. صحنه‌ای با همسایه یادمه، خیلی سعی میکنه که با همسایه بد اخلاقش رابطه خوش اخلاقی برقرار بکنه، براش نوت میذاره که در این ساعت من تمرین میکنم، اگر صدا اومد معذرت میخوام. اینا یادمه، ولی حقیقتش نه، اون صحنه‌ای که شما میگید یادم نیست متاسفانه.
نوع کارگردانی آقای مجیدی چگونه بود؟ از گذشته ایشون شناخت داشتین خانم آقداشلو به عنوان فیلم بردار بیشتر؟
آقای مجیدی رو بله از ایران میشناختم، ولی به صورت شخصی نمیشناختم. آقای مجیدی رو مثلا از طریق کاراشون میشناختم، از طریق دوستان سینمایی و تئاتری میشناختم، از دور میشناختم، آشنایی نزدیک نداشتیم. به خاطر فیلم وقتی شروع کردیم کار کردن روی فیلم، دیگه شروع کردیم با هم دیگه از نزدیک آشنا شدن، من خیلی از کار باهاش لذت بردم. مجیدی آدم بسیار آرام ساکتیه، منتها وقتی باهاش حرف میزنین، توی چشماش نگاه میکنین، احساس میکنیم که زیر همه این آرامش یک اقیانوسی در دل یک اقیانوس داره یک طوفانی اتفاق میفته. منتها به قدری قشنگ بلده که همه اینها رو درونیز کنه و اون ظاهر آرامش رو نگه داره که باعث میشه هنرپیشش احساس راحتی بکنه. بعد خیلی بیشتر اهل حرف زدنه، وقتی به صحنه میرسه مثل اغلب کارگردانان خوب اول میذاره که ببینیم بازیگرش چی دریافته از این نقش، از این فیلم، بعد اگر احیانا بازیگر چیزی رو فراموش کرده باشه بهش یادآوری میکنه که ترزم یادت باشه تو این صحنه مثلا سردرد داری مثلا. میدونید خیلی میتونم بگم نرم و لطیف بود کار کردن باهاش.
به خاطر میارین که شکل پرداخت فیلم در اون زمان که میخواستیم بسازیم قرار نبوده که در واقع از صراحتش کم بشه و مثلا احتمالات از این که ممکنه که موجب نگرانی های حکومت جمهوری اسلامی رو برانگیزه، تو اون زمان چنین ملاحظاتی که نبود؟ یعنی در واقع ما فیلم صریحی داشتیم؟
نه اصلا،
در
اصلا نداشتیم.
اتفاق انقلاب و سختگیری های بعد انقلاب بر یک بازیگر زن تئاتر و سینما.
بله. ولی نه هیچ، ما هیچ کدوممون نه احساس وحشت داشتیم از ساختن این فیلم، نه نگران بودیم، هممون متفق القول میخواستیم یک فیلم هنری درباره یک هنرمند جوونی بسازیم که متاسفانه مملکتش اشغال شده و حالا ناچار شده بیاد هزاران کیلومتر اون طرفتر دوباره زندگیشو از صفر شروع بکنه.
در خواب دیدم که مرده‌ای هستم، افتاده و ششتگ گرسنه. به گمان جگرم دستهایم پاهایم به قلبم میآیند. در 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 خواب دیدم که مرده‌ای هستم، افتاده و ششتگ گرسنه. در رنده به گمان جگرم دستهایم پاهایم به قلبم میآیند. در در
خانم آقداشلو، بعدتر فیلم رو شما گفتین که به صورت کامل دیدین که مدت زمان بیشتری داشت. به خاطر میارید که کجا فیلم رو دیدید؟ چون نمایش های محدودی هم فیلم داشته ظاهرا در همون زمان.
بله، دقیقا به خاطر نمیارم فیلم رو کجا دیدم. فیلم میدونم به آمریکا نرسید تا اونجایی که یادم میاد.
به نظر میاد
نه نرسید.
فیلم فقط از چند تلویزیون منطقه اسکاندیناوی مثلا در خود دانمارک و سوئد پخش شده.
همون موقع یکی از دوستان من اینو روی نوار VHS حالا یادم اومد ضبط کرده بود، برای من فرستاده بود که خیلی هم ضبط بعدی بود. بعد از اونم این نوار این برابر خواستم قایمش کنم، بالاخره گمش کردم و دیگه نتونستم دوباره ببینمش.
متوجه شدین که چرا اینقدر نمایش های محدودی داشت خانم آقداشلو در همون سالها؟
احساس من این بود که نمیخوام بگم کمکاری تهیه کننده، اما شما وقتی یه فیلمی میسازین به خصوص توی اروپا دنبال فیلم میرین و تهیه کننده های دیگر رو میبینین، توضیح با توضیح کننده های مختلف حرف میزنین، سعی میکنین اینو بفرستینش به فستیوال های مختلف. متاسفانه این اتفاقات به نظر من نیفتاد، یا شاید اگر افتاده من خبر ندارم کمکاری شد. اگر فیلم همون موقع یک کسی رو داشت که پشتش میستاد و اینو میبرد به فستیوال های مختلف، من مطمئنم که بسیار مورد توجه قرار میگرفت، چون بسیار بدی بود وقتی که فیلم ساخته شد. و بعدم این که این یکی خیلی هنرمندانه بود.
خانم آقداشلو، بعد از فیلم برداری و اون چند نمایشی که گفتین، ارتباطتون با آقای مجیدی چگونه بود؟ از ایشون خبردار شدید یا دیگر ارتباطتون قطع شد؟
بله، مرتب برای چند سالی دائم در تماس بودیم. من نمیخواستم که بهشون بگم چه کار بکنن چه کار نکنن، ولی امیدوار بودم که ایشون دنبال فیلم برن و فیلمو ببرن مثلا فستیوال ها و اینا. بعد آقای علامزاده که آمدن آمریکا، بهشون گفتم که چگونه است که آقای مجیدی نمیخوان بیارن. گفتن اون ایشون چیز خودشون رو دارن، به اصطلاح تهیه کننده خودشون رو دارن و اینا، اونا تصمیم میگیرن. ولی وقتی دیدم که بعد از یه مدت خیلی کوتاهی فیلم از تلویزیون پخش شد و بعد دیگه سر صداش در نیامد، حقیقتش خیلی متاسف شدم و به خودم گفتم متاسفانه خب دیگه این یکی هم دیده نخواهد شد.
مطلع شدید که آقای فرخ مجیدی بازگشت به ایران؟ آیا از این موضوع خبردار شدید؟
نه، کی برگشت؟
سال دقیقشو نمیدونم خانم آقداشلو، ولی آقای مجیدی در داخل ایران مشغول کار هست، فیلم برداری آثار مختلفی رو انجام میده، از جمله شاخص‌ترینشون فیلم برداری فیلمی است که درباره روح الله خمینی رهبر اول حکومت جمهوری اسلامی ساخته شده، بهروز افخمی کارگردانش هست و آقای مجیدی فیلم بردار اون فیلمی است که خیلی مضامین تبلیغی هم مطابق انتظار داره برای حکومت. شما از این موضوع خبر نداشتین؟
من اصلا خبر نداشتم. شما منظورتون سینمای مقدسه؟ یعنی این فیلم سینمای مقدس ساخته؟
فیلم تبلیغی هست که درباره آقای خمینی در داخل ایران ساخته شده.
من اصلا اطلاع نداشتم. ولی حقیقتش تو این 20 سال گذشته، الان میشه 21 سال از وقتی شروع کردم با صنعت سینما و تلویزیون آمریکا کار کردن، خودتون میتونین تصور کنین آدم وقتی یه کار میکنه، مثلا کار موفقه، دلش میخواد یکی دیگه کار کنه، یکی دیگه کار کنه. برای همین دور افتادم از جامعه هنری ایرانی و اینکه مثلا کی داره چی کار میکنه و اصلا نمیدونستم ایشون رفتن ایران. واو، الان که شما اینو گفتین من یه ثانیه فکر کردم ها حالا میفهمم چرا فیلم هیچ وقت نشون داده نشده، یعنی نیامده بیرون. حالا میفهمم داره چه اتفاقی افتاده.
شهره آقداشلو در گفتگویی که شنیدید به نوشته شدن فیلمنامه رها از سوی یک هنرمند خبره و جا افتاده اشاره کرده. تحقیقات من در گفتگو با چند سینماگر دیگه که به تولید فیلم رها آشنا بودن مشخص کرد این فیلم از طرح فیلم برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده نوشته بهرام بیضایی ساخته شده. آقای بیضایی این طرح فیلم رو پاییز سال 1367 زمانی که در سوئد بود به قصد ساخت یک فیلم 50 دقیقه‌ای نوشت. این طرح فیلم پس از ممکن نشدن ساختش به طریقی به آقای مجیدی میرسه و او پیگیر ساختش در دانمارک میشه. من نسخه ای از این طرح فیلم رو که تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده دیدم و با فیلم منطبق کردم. بر این اساس مشخص شد چند بخش به اون طرح فیلم اضافه شده، اما بخش زیادی از صحبت‌های شخصیت‌ها و اتفاقات فیلم منطبق بر اونه. هرچند میشه کاملا حد زد که اگر قرار بود بهرام بیضایی این فیلم رو بسازه کاملا با اثر دیگری نسبت به اون چیزی که همکنون مواجهیم روبرو میشدیم. فرخ مجیدی چند سال پس از ساخت فیلم رها به ایران رفت و بار دیگه به عنوان فیلمبردار مشغول به کار شد. از جمله فیلم فرزند صبح بهروز افخمی رو که درباره روح الله خمینی ساخته شده فیلمبرداری کرد. فیلم پرهزینه که 5 سال ساختش طول کشید و جز نمایشی در جشنواره فجر سال 1389 تاکنون نمایش عمومی مشخصی نداشته. من در ادامه تحقیقاتم پیرامون فیلم رها با یک بازیگر دیگه اون فیلم هم گفتگو کردم. رسول حیدری که با نام پولاد ایرانی در فیلم رها نقش معاون سینمایی وزارت ارشاد رو بازی میکنه.
اصلا من با این سناریو نمیتونم ارتباط برقرار کنم. به نظر من به طور کلی شعاریه.
حالا شعاری
خواهر. باز همون حرفای تکراری. باز رسیدیم به اول خط.
منظور من
ببینید خواهر،
ما این فرصت رو به همه کس نمیدیم. این فرصت برای رفع شبهه به شما داده شد. ولی حالا معلوم شد که ما اشتباه میکردیم. از این تاریخ هیچ کاری ما با شما نداریم. بفرمایید.
آقای حیدری در سالهای ابتدایی پس از انقلاب در فیلمهایی چون فرمان، خاک و خون، بازداشتگاه و آوار بازی کرده بود و سال 1363 به دانمارک میره.
کجا با ساخت این فیلم مرتبط شدین آقای ایرانی و چه شد که پیشنهاد بازی در این فیلم به شما داده شد؟
دوست من پیدا کردم تو شهرمون، شهر سونبورگ به اسم هیدا پیرزاد، که بعد فهمیدم ایشون یکی دو تا فیلم برای آقای صدر عاملی بازی کردن. یکیش
گل‌های داوودی.
آره گل‌های داوودی بود که رول نامزد بیژن امکانیان رو بازی میکنه، رول دختر نابینا رو بازی میکنه. این ایران رو ترک کرده بود و اومده بود دانمارک و همسر دانمارکی داشت. بعد این هفته دو سه روز میومد تو شهر سونبورگ کار ترجمه میکرد برای کسایی که زبانشون راه نیفتاده بود هنوز. یه بار به من زنگ زد گفت تو 4 صندوق بهرام بیضایی رو شنیدی در موردش؟ گفتم نه. چند تا از نمایشنامه‌های آقای بیضایی رو من آره اسمشون شنیدم ولی 4 صندوق نه. گویا نمایشنامه خیلی زیباییه، اصلا زبان حال ما ایرانیاست و این داستان یه مترسکیه که 4-5 نفر که 4 نفر که هر کدوم نماینده یه قشری از اجتماع هستن، اینا میان برای اینکه منافعشون رو حفظ بکنن و چیزی رو از دست ندن یه مترسکی رو درست میکنن و این مترسکه یواش 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 جون میگیره روی صحنه و سوار اینا میشه، تبدیل به یه دیکتاتور عجیب و غریب میشه و اینا رو بیچاره میکنه. گفتم عجب چیز قشنگیه. خلاصه آشنایی ما با این هیلدا سر همین نمایشنامه 4 صندوق آقای بیضایی بود که من رول مترسک رو بازی میکردم. کلی هم تماشاچی دانمارکی جمع کردیم چون دانمارکی هم کاملا میفهمیدن موضوع چیه. بعد خلاصه سر و صدایی کرد تو این دو سه تا شهری که اجرا کردیم، روزنامه ها در موردش نوشتن. بعد دوست عزیزی من اونجا پیدا کردم سر این تئاتر رفت آمد داشت به اسم ایرج شهزادی. ایرج تو ایران کار کرده بود، با امیر نادری فیلم دربنده رو کار کرده بود به عنوان دستیار صدا بردار و اینا. الان ایرج تو ایران یکی از مدیرای صدا برداری خیلی موفقه و این فرخ مجیدی رو میشناخت و با هم آشنا بودن از قبل و موقعی که صحبت ساختن فیلم رها شده بود ایشون منو معرفی کرده بود و از این طریق آشنا شدم مجیدی و دعوت به کار شدم.
از مضمون فیلم خبر داشتید آقای ایرانی؟
نه به اون صورت، واقعا خیلی کم.
پس شما فیلمنامه رو به کامل نخوندین؟
اصلا نمیدونستم من قراره چه رولی دارم، فقط میدونستم باید ریش بذارم، ریشم رو کوتاه نکنم چون قراره نقش حزب اللهی رو بازی کنم. همین و همین. اصلا نمیدونستم این حزب اللهی چه کاره هست. یکی دو روز قبل از این که من برم کوپنهاگ و برم جلوی دوربین یا اول شهزادی که صحبتش کردم که دستیار فرخ مجیدی بود به من زنگ زد گفت پس فردا جمعه، آره روز جمعه هم بود یادمه، تو ساعت 8 صبح میان دنبالت از جلوی ایستگاه مرکزی کوپنهاگ، ایستگاه قطار میارن سر سن. و دیالوگای منو تو ماشین فرخ بهم داد که من تو فاصله مثلا ایستگاه تا لوکیشن فیلم برداری که در 15 دقیقه بیشتر راه نبود دیالوگا رو من اونجا حفظ کردم. بعد که رفتم تازه اونجا گفتم آقا من چی کارم؟ چیو قرار بازی کنم؟ گفت تو معاون امور سینمایی ارشاد هستی، آدمی که خیلی خرش میره و یه حزب‌اللهی متعصب که اصلا میونه خوبی با این بازیگرهای قبل از انقلاب نداره و خلاصه از این حرف. که موقعی که گیریم هم و این موامو کتا کردن گیریم هم تموم شد و اینا رفتم تو اتاقی که خانم ملک جان خجایی به زیبایی چیده بودن، واقعا فکر کردم اصلا تو ایران هستم. به حدی تحت تاثیر قرار گرفتم که کلی به من کمک کرد همین چیدمان اتاق و اینا، عکس خمینی به دیوار بود و نمیدونم، واقعا آره به این جزئیات بسیار توجه شده بود. و این رولی که من بازی کردم البته یه سکانس خیلی بزرگ بود، نصفش رو درآوردم.
به ساخت اون فضاها، این دکورها، اینجور که بشه تداعی کننده فضاهای ایران باشه، اون زمان به چه نحوی انجام شد؟ همه فیلم برداری در خود کوپنهاگ انجام شد؟
تا اونجایی که یادمه بله، همه فیلم در کوپنهاگ و مثلا محله‌های اطراف کوپنهاگ فیلم برداری شد. بله.
آقای ایرانی، اطلاع داشتید که از ابتدا قرار بود مدت زمان فیلم همین مدت باشه، یا احیانا الان هم که اشاره میکنید که از بازیتون کم شده، ممکنه که در ابتدا قرار بود یک فیلم بلند باشه و نهایتا الان به این زمان فعلی رسیده؟
والا تا اونجایی که من یادمه قرار بود آره یه فیلم سینمایی باشه، اصلا صحبت فیلم کوتاه نبود. این بچه هم که توی فیلم کار کردن همه مجانی واقعا کار کردن، همه این فیلم برداری، این فیلم در حقیقت آقای رضا پاکزاده، فیلم بردار خوب که آخرین کاری که توی ایران کرده بود به نظرم آباد خاک امیر نادری بود و ایشون مدیر فیلم برداری بود و روزای آخر مثل این که اختلاف فرخ با هم زدن که از فرخ خواست اسمش توی تیترهای نوشته نشه.
آقای ایرانی، اطلاع داشتید که چنین مضمونی که بسیار خاص هست و چنین پرداختی، اون زمان در زمان ساخت شما پرسشی نداشتین که نویسنده فیلم نامه احیانا چه کسی هست؟
چرا، من پرسیدم، یادم نیست چی اینو بهم گفت، فرخ گفت یه دستیارش ایرج، ولی به خوبی یادمه که گفتن این فیلم نامه رو بهرام بیجایی نوشته با اسم مستعار مدبر کیان که تو تیتراژ هم همین اسم میاد.
و بعدتر به خاطر میاد این نمایش های فیلم چگونه بود؟ وقتی که فیلم برداری تموم شد و نسخه نهایی آماده شد، چه اتفاقاتی برای فیلم افتاد؟
فیلم برداری که تموم شد چندی مصاحبه فرخ کرد، هم تو کوپنهاگ هم اومده بود اودنسه و فیلم اکران شد، خیلی محدود به خاطر زمانش، 52 دقیقه، نه فیلم سینمایی بود نه فیلم کوتاه. به نظرم خیلی از سینماها حاضر به نمایشش حتی نشدن، فقط یه سینمایی توی کوپنهاگ و یه سینما هم توی شهر اودنسه این فیلمو برای چند روز نمایش دادم. و یادم به تلویزیون دو دانمارک این فیلمو خرید، بعد از اینکه اون اکران محدودش تموم شد از تلویزیون دو دانمارک هم تی وی تو پخش شد.
و بعدتر شما دیگه تماسی، گفتگویی با آقای مجیدی نداشتین؟
چرا، با هم در تماس بودیم. من یادم داشت فیلم نامه می نوشت، داستانی بود که یکی از کرده تبعیدی ایرانی که نقاش و نویسنده است در کوپنهاگ الان رانندگی تاکسی میکنه، میگفتش که امید به ساختش خیلی زیاده، مثل این که فرستاده بود به مرکز فیلم دانمارک و تلویزیون دو دانمارک که فیلم راه رو خریده بود و نمایش داده بود، حتی به مرحله کاستینگ هم رسیده بود، میگفت با بهروز مسلوقی توبت کرده که رول اول رو بهروز بازی کنه، که خب فکر میکرد راحته چون این فیلم ساخته و فیلم بدی هم نیست راه انصافا، و متاسفانه نشد.
چه زمان مطلع شدین که به ایران رفت آقای مجیدی؟
یادم نیست، تو اینترنت خوندم، تو مجله فیلم خوندم که ایشون رفته با بهروز افخمی داره کار میکنه.
و الان که نگاه میکنید در واقع فیلم رها چه جایگاهی در میان فیلمایی که بازی کردین داره برای خودتون؟ چه خاطره ای ازش براتون به جا مونده؟
رها فیلم خوبیه، ولی اگه این فیلم خود آقای بیضایی میساخت یک کار خیلی زیباتر از این که هست میشد، یا لااقل واروش اگه میساخت که آشنا بود با سلیقه آقای بیضایی و دستیارش بود سالها، ولی رها فیلم خوبیه. حالا من خیلی دوست دارم. یکی دوتا فیلم دیگه هم هست که من کار کردم، آوار سیروس الوند، آوار خیلی دوست دارم، راه رو بیشتر از اون دوست دارم، و فیلم غلام هم هست که تو لندن کار کردم با شهاب حسینی، اونم به نظرم فیلم خوبیه.
تماشای فیلم رها 33 سال پس از تولیدش همچنان واجد ارزش‌هایی از جمله در پرداختن تأثیرگذار به مضمون بسیار خاص و غم‌بار مهاجرت هنرمندان ایرانی پس از انقلاب و مشکلات انطباق مهاجران ایرانی با جوامع میزبانه و برای تماشاگر پیگیر تحولات تاریخی هنرهای نمایشی میتونه یادآور برخی اتفاقات واقعی رخ داده برای چند بازیگر زن با استعداد ایران باشه که جایی در سرزمین خودشون بعد از انقلاب نداشتن. به پایان شماره دیگه ای از پادکست صحنه میرسیم. شما در این شماره لحظاتی از صدای فیلم رها رو همراه موسیقیش ساخته گونر مولر پدرسن شنیدید. با من میتونید از طریق ایمیل sahne@radiofarda.com در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی روز و شب خوبی رو براتون آرزو مندم.